بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما به مناسبت مقدمات تفسیر منتهی شد به مسئله وحدت وجود. گفتیم اونها که قائل به وحدت وجود مصداقی هستند، کلامشون نبا دلیل عقل سازگاره، نه با ادله نقلیه. آنها عقیده دارن در عالم یه وجود بیشتر نیست و همه اینها در واقع اجزای اون وجود، یا هر تعبیری بکنیم همه اینها عین اون وجودن. بنابراین در این عالم تنها ذات خداوند است و هرچه میبینیم خود اوست، نه مخلوق اوست، عین اوست. این سخن که با عبارات مختلفی تصریح بهش کردن، نه با دلیل عقل سازگار، نه با دلیل نقل. دلیل عقلشو در جلسه گذشته از کردم. ما نمیتوانیم وجود واجب و ممکن رو یکی بدانیم. واجب الوجود ازلی است، ابدی است، لایتغیر است، دارای عوارض نیست. تکامل و تنزل در ذات او راه نداره. حرکت و تغییر در وجود او نیست. این وجود واجب الوجود. اما ممکن الوجود زمان داره، مکان داره، تغییر دارد، حرکت دارد، فنا دارد، همه گونه تحول دارد. ذاتی که اون چنان است واجب الوجوده، با ذاتی که این چنین است ممکن الوجوده، چه رقم ممکن است یکی باشد؟ ازلی، ابدی با حادث، لایتغیر با متغیر. وجود بی انتها و کامل از هر جهت با وجود ناقص. وحدت در میان اینها عقل نمیپذیرد. مگر اینکه بگیم حرفها تعبیرات مجازی است، نه حقیقی. در حالی که اونا میگن اینی که ما میگیم وحدت، وحدت حقیقی است، مجازی نیست. حالا اضافه بر این، چیزی که میخواستم اضافه کنم این است: ما در میان این وجودات خارجیه موجوداتی میبینیم مانند حیوانات درنده، موجودات کثیف، موجودات آلوده در گوشه و کنار میبینیم. چه رقم ممکن است کسی بگه همه اینها متحد با ذات پاک خداست؟ افراد شرور، جانی، قاتل، شرابخوار، اشیاء کثیف، آلوده، متعفن، همه اینها رو بگیم متحد است با ذات خدا، چه رقم این تعبیر میشه کرد؟ اگر کسی به ما بگه شما با اون موجود کثیف یکی هستید، چقدر ناراحت میشیم. وقتی یه انسان از یه چنین نسبت ناراحت بشه، آیا سزاوار است اینها رو درباره ذات پاک خدا بگیم. او متحد است با همه این موجودات بلا استثناء. حرف عجیبی است. و اما بریم سراغ ادله نقلیه و آیات قرآن. اگر در آیات قرآن دقت کنیم میبینیم آیات قرآن ابداً با مسئله وحدت وجود سازگار نیست. شاید نصف بیشتر آیات قرآن نفی میکنه این مطلب. حالا من 10 گروه از آیات رو در اینجا نوشتم، اینا به عنوان نمونه است، منحصر به اینها هم نیست. ببینیم اینا با عقیده وحدت وجود چرا هم سازگاره. اول آیات خلقت. در قرآن مجید بسیار زیاده خلقت آسمان، زمین، انواع موجودات، گیاهان، انسان. قرآن مجید در سوره روم آیه 20 میگه و من آیاتهی ان خلقکم من تراب. یکی از نشانه های خدا این است که شما را از خاک آفرید. ثم اذا انتم بشر تنتشرون. بعد شما به صورت انسانهایی در روی زمین منتشر شدید. خلقت آدم، خلقت نطفه، جنین. قرآن مجید در سوره زمر آیه 6 میگه یخلقکم فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. خداوند شما رو در شکم مادرهایتون آفرینشی بعد از آفرینشی در حالی که در 3 ظلمت قرار دارید. ظلمت شکم مادر، ظلمت رحم و ظلمت اون غشایی که روی جنین کشیده شده. شما در ظلمات ثلاث هستی، سگانید، اما خداوند آفرینشی بعد از آفرینشی و خلقتی بعد از خلقتی برای شما داره. خب اگر ما معتقد باشیم در عالم یه وجود بیشتر نیست، دیگه خالق یعنی چی؟ مخلوق یعنی چی؟ آفرینش آدم از خاک یعنی چی؟ آفرینش انسان از جنین یعنی چی؟ تحولات دوران جنین یعنی چی؟ اینا چه مفهومی خواهد داشت؟ یه ذات است و غیر از او هیچ نیست، که یکی است و هیچ نیست جز او. این در تناقض آشکار با این تعبیرات قرآنی. این دوگانگی رو میگه، وجود واجب خالق، وجود ممکن مخلوق. خداوند خالق، آدم مخلوق، خداوند خالق، جنین مخلوق، دوران جنینی مخلوق و تحولات مخلوق. این چرقم با وحدت میسازه. دوم آیاتی است که درباره عبادت. از آیات قرآن مجید معلوم میشود خداوند ما را دعوت به عبادت کرده و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. آیات مربوط به نماز، روزه، حج، آثاری که نماز داره، آثاری که روزه داره، آثاری که حج داره. خب میخواییم ببینیم که خداوند خودشو پرستش میکنه. خب اگر عابد و معبود هر دو اوست، پس خودش ذات خودش پرستش میکنه، خودش برای خودش نماز میخونه، خودش برای خودش روزه میگیره. یعنی چه؟ مرحوم آیت الله عزمای حکیم در مستمسک در ذیل همون مسئله 2 از مسائل مربوط به نجاست کفار که از اونجا عروه یک کانالی زده است به مسئله وحدت وجود، ایشون یه مقدار از سخنان وحدت وجودی‌ها رو ذکر میکنه. بعد ایشون میگه اگر حسن ظن داشته باشیم باید بگیم اینا حرفاشون رو بر خلاف ظاهر و مجاز باید حمل کرد. اگرم حسن ظن نداشته باشیم که اینا با هیچ شک از برنامه های دینی سازگار نیست. و واقعا هم حسن ظن داشتن به جمعی از صوفیه که با صراحت دانی حرفا رو میزنن میگه لیس فی جبتی سوى الله، در این جبه من غیر از خدای چی نیست. سبحانی ما اعظم شأنی، منظم من، چقدر مقام من بزرگ است، من متحد با ذات پاک خداوندم. اینا رو نه حسن ظن نمیشه داشت نه توجیه بر مجازات کرد، مگر اینکه بازی با الفاظ کنیم که سابقا اشاره کردم. ما میخواییم منطقی بحث کنیم، با الفاظ نمیخواییم بازی کنیم. عابد و معبود و پرستش و نماز و روزه و سجود و آثار تربیتی اینها و اصلا چه ارتباطی میشه داشته باشه اگر بگیم تمام عالم یه هستی بیشتر نیست و اون خداست. و اما سومین گروه از آیات، آیات مربوط به رزقه که در قرآن مجید فراوانه. مثلا در آیه 24 سوره سبأ قرآن میگه قل من یرزقکم من السماء والارض، قل الله، ای پیغمبر به این مردم بگو چه کسی شما را از آسمان و زمین روزی میبخشه. بعد منتظر جواب اونها نمیشه، گاهی قرآن سوالی میکنه و منتظر جواب مخاطب نمیشه، خود قرآن جواب میده قل من یرزقکم من السماء والارض، قل الله، او خداوند روزی میدهد. خب این آیات رزق به اضافه آیات شکر، به اضافه آیات کفران لئن شکرتم لازیدنکم، اینها رو اگر در عالم هستی یه وجود بیشتر نی، کی رازقه کی مرزوقه، خداوند به ذات پاکش روزی میدهد از آسمان و زمین. خداوند شکر میکنه، خداوند کفران میکنه. لئن شکرتم لازیدنکم همش مال خودشه، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید مال خودشه. اصلا نامفهومه. واقعا قرآن یه مسیر طی میکنه که اصلا با این اعتقاد وحدت وجود ابدا نامفهومه، هیچ نمیشه توجیه کرد. گروه چهارم از آیات، آیات اطاعت و معصیت است. در سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم آیه 33 یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کسانی که ایمان آورده اید اطاعت خدا کنید، اطاعت رسول کنید، اعمال خودتون رو باطل نکنید بر اثر کفر، بر اثر ارتداد، بر اثر ریاکاری. در آیه 121 سوره طه و عصا آدم و ربه فغوا، اون آیه اطاعت، این آیه عصیان. خب چه کسی اطاعت از چه کسی میکنه، چه کسی عصیان چه کسی میکنه؟ اگر وحدت هیچی غیر از ذات خدا نیست، همه اینا که میبینیم دیگه اطاعت معنی نداره. اطاعت ذات از خودش، عصیان ذات از خودش. مفهوم اطاعت عصیان وقتی تصور میشد که وجود واجب، وجود ممکن، دو وجود قائل بشیم، خالق مخلوق، واجب ممکن و عابد معبود، اطاعت و مطاع الله، اینا درست میشه. اما در زمینه انحصار به یه وجود تمام این الفاظ مفاهیمش از دست میده. این که من عرض کردم نصف بیشتر قرآن، میبینه که به هر کجای قرآن دست میزنیم میبینیم با این طرز تفکر وحدت وجود، وحدت مصداقی سازگار نیست. گروه پنجم از آیات، آیات ارسال رسول در سوره نساء آیه 165 میخوانیم: رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون علی الله حجة بعد الرسل. ما رسولانی فرستادیم، بشارت میدادند، به مطیعان انذار میکردند و بیم میدادند به عاصیان. چرا این رسولان رو فرستادیم؟ برای اینکه مردم حجتی در برابر خدا نداشته باشند، نگن خداوند اگر رسولان فرستاده بودی ما اطاعت میکردیم، ما فرستادیم و اتمام حجت کردیم. آیات اطاعت عصیان در قرآن خیلی زیاده. خب سوال در اینجا میشه، اگر وجود واحد حقیقی من جمیع الجهات، ارسال رسول برای چیه؟ یعنی خداوند پیغمبر رو برای خودش میفرسته، رسولان میان بشارت به ذات خدا میدن، انذار ذات خدا میکنن، رسولان میان اتمام حجت برای خدا میکنن. چه اتمام حجتی؟ چه بشارتی؟ چه انذاری؟ چه ارسال رسولی؟ چه انذار کتبی؟ پیغمبران آمدن برای اینکه انسانها رو تربیت کنن. لابد باید یه مربی باشه، یه تربیت شونده باشه. ای همش یکیه، خودش تربیت میکنه. روایات ارسال رسولان و پیغمبران که در قرآن مجید 25 پیغمبران بهشون اشاره شده و بعد هم رسولان دیگری رو میگه که قرآن نام اونها رو نبرده، اینا برای چی بودن؟ وجود واحد با این مسائل ابدا سازگار نیست. گروه ششم از آیات، آیات امتحانه در سوره بقره آیه 155 میدانید: ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والثمرات فبشر الصابرین. ای پیغمبر به اینها بگو ما شما را امتحان میکنیم، گاهی به حوادث وحشتناک، گاه به گرسنگی، گاه به نقصان اموال، قحطی، گاه به نقصان ثمرات میوه ها، گاهی هم گفتن ثمرات، ثمرات وجود انسان اشاره به فرزندانی است که میوه وجودی انسان است. فبشر الصابرین، به صابران بشارت بده که در این امتحانات از عهده امتحان خوب بر بیان. سوال این است که آیات امتحان هم در قرآن کم نیست. کی امتحان میکنه؟ خودش را، خودش با جوع و خوف و نقصان اموال و نقصان ثمرات خودش رو امتحان میکنه. بشر صابرین، بشارت به خودش میده که صبر میکنی در مقابل اینها. اصلا واقعا نامفهومه. اگر ما وحدت حقیقی قائل بشیم، یه مصداق بیشتر نیست که قائل شدن گروه زیادی از صوفیه، بلکه عرض کردم صوفی نمیشود مگر اینکه قائل به وحدت وجود باشه. اگر یه همچین حرفی زدیم با این آیات چه کنیم؟ همش نامفهوم. گروه هفتم از آیات، آیاتی که مربوط به سؤال در قیامت و حشر و نشر از قبور است و فناء دنیا. سوره یاسین آیه 51، فاذا هم من الاجداث الى ربهم ینسلون. صیحه ای زده می شود پایان دنیا، صیحه عظیمی آغاز آخرت. وقتی صیحه دوم که نفخ سور دوم دمیده می شود، اذا هم انسان ها از قبرها بیرون میان و به سوی دادگاه بزرگ الهی حرکت می کنند، ینسلون، با سرعت میرن. خب این آیات که راجع به سؤاله، حشره، نشره، خارج شدن از قبور است، مقابل میزان الهی ایستادن، نامه اعمال در دست افراد بودن و اونها رو مورد سؤال قرار دادن، اینا با وحدت کی؟ نامه عمل کی؟ عمل اون ذات واحد؟ سؤال از او، سؤال کننده او، سؤال شونده او، حشر و نشر او، او از قبرها به سوی دادگاه محشر حرکت میکنه. ملازم میفرمای چقدر نامفهوم است اون اعتقاد با این. و ما از اینجا یه نکته مهم میفهمیم که این اعتقاد به وحدت وجود قطعاً یه اعتقاد وارداتیه در اسلام نبود. قبل از اسلام در میان عده‌ای بوده، بعضی از فلاسفه، بعضی از همون صوفیه‌ای که قبل از اسلام هم وجود داشتن و اشکال مختلف، در هند نوعی از این تفکر بوده. بعد از آنی که اقوام دیگر آمدند و مسلمان شدند و وارد اسلام شدند، یه تفکر وارداتی بود. حالا این تفکر وارداتی موزون با تعلیمات اسلام، اینا خواستن به این پیوند بدن و جوش بدن، چیزی که اصلا پیوند نمی خورد، چیزی که اصلا جوش نداره. مجاز، بله، اگر می گفتن مجازی ما می گیم، می گفتیم بسیار خوب. اونا میگن حقیقت است و حقیقتی هم بالاتر از نیست، واقعا یکیست. تصریح به این می کنن. اگر مجاز بگن خیلی خوب، دامنه مجاز و خیال بافی مجازی وسیعه. اما عیب کار این است که اونها تصریح به وحدت حقیقی میکنن، تکسر میگن مجازیه، میگن این که میبینید اینها خیاله، کثرت خیاله، مجازه، توهمه، در خارج جز وحدت هیچی نیه، وجود واحده. منتها ما با خیالات خودمون اینها رو متکثر میکنم، کثرت و مجازی میدونم. و اما گروه هشتم، آیاتی که درباره عذاب و کیفر و جهنمه. آیات زیادی در قرآن داریم، از جمله قرآن مجید در سوره فاطر آیه 37 میگه و هم یسترخون فیها، جهنمیان ناله میکنن، فریاد میکشن در جهنم، ربنا اخرجنا نعمل صالحا، خداوند ما را بیرون بیاور بریم عمل صالح انجام بدیم. خب اینو درباره عذاب میبینیم. از کی ناله میزنه در جهنم؟ اصلا جهنم چیه؟ الیاذ بالله این ذات خداونده، دوزخیان این ذات او هستند، آتش و عذاب عین ذات اوست، فریاد و ناله عین ذات اوست. منو برگردانید تا عمل صالح کنم، او میگه منو برگردانید. خداوند یگانه اصلا نامفهوم نامفهوم نامفهوم. گروه نهم آیات مربوط به بهشت در سوره دهر میخوانیم: ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. نیکان از اون نوشابه های بهشتی چندین رقم خداوند در قرآن مجید اشاره کرده است به نهرهای بهشتی که هر کدام دارای اثری هستند و دارای لذت مخصوصی هستند و نیکان و پاکان در بهشتند و بر عرائک نشستند و مقابل یکدیگرند و غلمان اطراف اونها میچرخند و با اونها را پذیرایی میکنند و امثال اینها. خب سوال، بهشت عین ذات پاک خداونده، اون نهرها عین اوست، اون پیمانه ها عین اوست، ابرار عین او هستند. این دیگه هرچی حساب میکنیم میبینیم واقعا نامفهوم نامفهومه. و اما گروه دهم و غیر از این گروه هم گروه های دیگری هست. آیات شفاعت در آیت الکرسی میخونیم: من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. بعضی از وهابی ها شاید مایل باشن اصل مسئله شفاعت رو هم منکر باشن. اینا گزینشی به آیات قرآن برخورد میکنن، یه آیه رو میگیره آیات دیگر راه میکنه. این آیه میگه من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، یعنی خدا باید اجازه شفاعت بده. با اجازه خداوند شفاعت مفهوم پیدا میکنه. آیات شفاعت زیاده، میخوایم ببینیم کی شفاعت میکنه، از کی شفاعت میکنه، برای چی شفاعت میکنه، شفاعت کننده کیست، شفاعت شونده چیست، هدف از شفاعت چیه. اون وجود واحد ازلی ابدی لا یتغیر، خودش شفیع و خودش مشفوع له، در باره خودش گناهان خودش رو ببخشد، وسیله شفاعت. این ده گروه بود از آیات قرآن من خوندم که میبینید اصلا هیچ سنخیتی با تفکر وحدت وجود نداره. این یه تفکر وارداتی در اسلامه، با روح تعلیمات اسلام ابدا سنخیت نداره. از این ده گروه بگذره، ده گروه دیگر میشه از آیات قرآن زمیمه کرد که اونها هم هیچ کدام سازگاری با این طرز تفکر نداره. باید برگردیم به سراغ همون فرمایشی که مرحوم آیت الله حکیم داره، میگه اگر حسن زن داشته باشیم. البته منظورشون از حسن زن، حسن زن به صوفیه نیست. بعضی از فلاسفه اسلامی هم بودن، اون حسن زن درباره اونها میگه، یه کلامی هم از بعضی ها نقل میکنه، بگیم اینا باید حمله بر خلاف ظاهر بشه، ولا ایشون میگه اگر حمله بر خلاف ظاهر نکنیم اصلا با تعلیمات اسلام به هیچ وجه سازگار نیست و کسی که معتقد به اینها باشه هیچ. حالا برگردیم به اون مطلب و بحث رو تمامش کنیم فعلا. و اون مطلب که قبلا هم بهش اشاره کردم این است که اگر کسی ملتزم به لوازم مذهب وحدت وجود بشه نمیتونه مسلمان باشه. ملتزم به لوازم شدن همینه، بگه جنت و نار و منکر بشه، عابد و معبود و منکر بشه، عذاب و پاداش الهی رو منکر بشه. اینا لوازمشه دیگه. عابد و معبود رو قبول نداشته باشه. اینا الالتزام به لوازم مذهبهم الفاسد. من التزام به لوازمش همینه، یعنی واقعا این آیات رو بزنیم جلوش، این آیات رو واقعا قبول نکنه، بگی اینا همش مجازاته، اینا همش مجازات. حقیقت همون یکی بیشتر نی. اگر ملتزم به این لوازم بشه، خب همه این ضروریات اسلام و ضروریات قرآن رو باید انکار بکنه. وقت چین کسی که نمیشه ما مسلمان بدانیم. امیدوارم تا اینجا روشن کرده باشیم که منظور از وحدت وجودی که فاسده چیه و چرا فاسده، و این دلایل سگانه که عرض کردیم که یکی عقلی بود و یکی عقلایی بود و یکی هم نقلی و مربوط به آیات قرآن بود. حالا یه تتمه‌ای داره که انشاءالله در جلسه دیگر عرض میکنم. امیدوارم خداوند در این اربعین امام حسین به همه توفیق آشنایی به اهداف امام حسین عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل